اما تو سه ماهه دوم باز به علت اینکه دیگه این سه ماهه تموم شده و تهوع صفر آقا کمتر هست، اگر مادر میتونه که کالوری دریافتی مناسب طی روز داشته باشه و دچار کاهش وزن نشه به خاطر روزه‌داری، باز میتونه روزه‌داری رو داشته باشه و منعی براشون نداره.
بله.
معمولا اگر مادر بیماری زمینه‌ای نداشته باشه و این حالت رو رعایت بکنه، منعی برای روزه‌داری نداره. اما تو سه ماهه سوم اگر خانمی هست که دیابت بارداری داره، اگر خانمیه که انسولین به خاطر دیابتش استفاده میکنه، یا اگر خانمیه که اضافه وزن معمول رو از ابتدای حاملگی تا الان نداشته، یا خانمی هست که بچه کم وزنی داره و لازم هست که کالوری بیشتری استفاده بکنن یا وعده‌های بیشتری در روز غذا استفاده بکنن، یا خانمهایی که فشار خون حاملگی دارن، اینها معمولا جز اون گروه هایی هستن که حتما باید با پزشکشون مشورت بکنن و معمولا روزه‌داری برای اینا محدودیت داره، مگر در شرایط خاص، یعنی به شرطی که همه چی کنترل باشه اون وقت میتونن روزه‌داری داشته باشن.
بله.
اگر نه، اگر کسی دیابت هست اون وقت این روزه‌داری رو نمیتونه داشته باشه. حالا مصرف انسولینش، مصرف وعده‌های مکرر غذاییشون مانع از این میشه که بخوان روزه‌داری داشته باشه.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما را با کارشناس امروز برنامه ضربان خانم دکتر فاطمه داوری متخصص زنان و زایمان تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس های ماست. ضربان از رادیو دری.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت عزیزان شنونده برنامه ضربان. ناظرانپور هستم، کارشناس تغذیه، و امروز هم موضوع دیگه‌ای رو در خصوص تغذیه در ماه مبارک رمضان در خدمتتون خواهم بود. امروز از بحث شیرین سحری صحبت بکنیم. سحری در ماه مبارک رمضان وعده بسیار شیرینی هست. بسیاری از بچه‌ها، بسیاری از بزرگترها و همه ما خاطرات بسیار شیرینی از سحری داریم. سحری خوردن برای به خصوص برای بچه‌ها لذت بسیار بالایی داره. اینکه نیمه شب بیدار میشن زمانی که هوا تاریک هست، ولی سفره انداخته است، سفره زیبای انداخته است و بسته به امکانات خانواده به هر حال اون چیزهایی رو که در توانشون هست در سفره به عنوان سحری قرار دادن و افراد خانواده دور هم میشینن و سحری میخورن، برای بچه‌ها لذت بسیار بالایی رو داره. از اون طرف خانواده ها هم دوست دارن که در سحر غذاهای متنوع تری درست بکنن، غذاهایی درست بکنن که اشتهای بچه ها رو در واقع تحریک بکنه و اونها رو تمایلشون رو ببره به سمت اینکه حتما این وعده غذا رو میل بکنن بخورن تا در طول روز دچار مشکل و کمبود انرژی نشن. در واقع مصرف غذا در وعده سحری به عنوان مهمترین وعده غذایی در ماه مبارک رمضان توصیه میشه. بسیار با اهمیت هست که به صورت کامل تدارک دیده بشه و وعده سحری به صورت کامل دریافت بشه. چرا که سحری در واقع روزداری با سحری شروع میشه و بدن انرژی دیگه‌ای رو به مدت 13-14 ساعت دیگه دریافت نمی‌کنه. پس باید بتونه در طول روز انرژی فرد رو تامین بکنه. به همین دلیل بهتر هست که در سحری از غذاهای استفاده بکنیم که هضمشون تأخیری تر هست. چه غذاهایی توصیه میشه در سحر تدارک دیده بشه؟ یکی استفاده از نانها و غلات کامل و سبوس داره. اگر چنانچه غذای درست میکنید که باید با نان مصرف بشه و در منطقه شما هم نان سفید وجود داره، نانهایی که در واقع سبوسگیری میشن و از آرد سفید تهیه میشن، و هم نانهایی وجود داره که از آرد سبوسدار تهیه میشن، ترجیحاً نانهایی رو تهیه بکنید که از آرد سبوس‌دار تهیه میشه. اگر چنانچه غذاهایی رو درست میکنید که مثلا شما ممکنه دمی بلغور درست میکنید، غذاهایی رو درست میکنید که درش میشه از غلات سبوس‌دار استفاده کرد، اونها رو در اولویت بذارید. مثلا برنج درست میکنید، پلوی درست میکنید که مخلوط هست با جوانه گندم، یا مخلوط هست با انواع سبزیجات که فیبر دارن، یا مخلوط هست با رشته ای که از آرد سبوس‌دار درست شده. این غذا بسیار بسیار ارجحتر هست به غذاهایی که با مثلا برنج سفید ساده هست، یا غذاهایی که با نان میخواد مصرف بشه اما نانش نان سفیدی هست که از آرد سفید تهیه شده. پس مهمه که غلات سبوس‌دار در سحری باشه. چرا؟ چون غلات سبوس‌دار، سبوس غلات، ماده‌ای داره به اسم فیبر غذایی که این فیبر غذایی به طور تأخیری از معده خارج میشه، با سرعت کمتری از روده ها خارج میشه، همراه با خودش آب بیشتری حمل میکنه و عملا باعث میشه تا فرد دیرتر احساس گرسنگی بکنه. یکی دیگه از مواد، دست مواد غذایی که این خاصیت رو دارن، یعنی آب بیشتری با خودشون وارد بدن میکنن و علاوه بر اون دیر هضم‌تر هستند و قند خون رو دیرتر بالا میبرند و از معده دیرتر خارج میشن و گرسنگی تأخیری‌تری به وجود میارن، یعنی فرد زود ضعف نمیکنه، حبوبات هست. حبوبات مواد غذایی بسیار مناسبی برای سحری محسوب میشن، به شرط این که خب از حبوباتی که خیلی نفاخن استفاده نشه، یا چنانچه در منطقه شما حبوباتی هستش که تمایل دارید اون رو در وعده سحری استفاده بکنید اما نگران این هستید که ایجاد نفخ یا ناراحتی گوارشی بکنه، میتونید حبوبات رو کاملا خیس بکنید به مدت 10-12 ساعت و بعد آبش رو خالی بکنید، یا اینکه به مدت یک شب در آب قرار بدید و یک شب دیگه در رطوبت نگهداری بکنید. حبوباتی که به این شکل، یعنی به مدت 48 ساعت در رطوبت نگهداری میشن، اصطلاحا نیش جوانه میزنن. بیشتر این نکته در مورد حبوباتی مثل لوبیا یا نخود کاربرد داره که بسیاری از غذاهایی که شما ممکنه که با لوبیا یا نخود درست میکنید، بچه‌ها به خاطر نفخش دوست نداشته باشن، دکترها نتونن به خاطر اینکه احساس ناراحتی در دستگاه گوارش میکنن میل بکنن. اگه چنانچه شما این رو به مدت 48 ساعت در رطوبت نگهداری بکنید، حبوبات نیش جوانه میزنن و این نیش جوانه زدن باعث میشه که این نیش زدن در واقع دانه باعث میشه تا حبوبات، دانه حبوبات سبک‌تر بشن. فیبر غذاییش هست اما اون ماده‌ای، اون قندی که باعث ایجاد نفخ میشه در اثر شروع جوانه زدن در دانه حبوبات تجزیه میشه و دیگه مشکلی برای نفخ و فشاری که به دستگاه گوارش میاد وجود نداره. حبوبات هم مواد غذایی بسیار مناسب برای این هستند که شما در سحری با اون خوراک تهیه بکنید، یا اون رو همراه با برنج تهیه بکنید، مثلا عدس پلو یا پلو ماش درست بکنید. خیلی از حبوبات هستند به شکل محلی استفاده میشن، ممکنه ما اون رو در همه جا نداشته باشیم، مثلا ممکنه شما ماشک داشته باشید در منطقه خودتون، ممکنه شما عدسک داشته باشید که به در واقع عدس قرمز هم معروف هست، دانه های عدس ریزتری هست که زودتر پخته میشه، سبک هضم‌تر هست. ممکنه شما دال عدس داشته باشید در منطقتون و در منطقه دیگه نباشه. انواع حبوباتی مثل ململی یا در واقع عدس الملک داشته باشید. این بستگی به مناطق داره، هر منطقه‌ای حبوبات مخصوص خودش رو داره. حتما از این حبوبات در برنامه غذایتون استفاده کنید، به خصوص در سحری، و بعد ببینید که چقدر تأثیرات بسیار خوبی در روزداریتون داره. امیدوارم که بحث امروز هم متوجهتون قرار گرفته باشه. تا یه موضوع دیگه در خصوص ماه مبارک رمضان، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه صحی و بهداشتی ضربان همراه هستید و تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه خانم ناظرانپور. در بخش اول برنامه امروز ضربان در خدمت دکتر معالج خانم دکتر فاطمه داوری تنها، متخصص نسایی ولادی یا زنان و زایمان، با نکات عمده‌ای در زمینه روزه گرفتن خانم ها از جمله دختران نوجوانی که تازه میخواین روزه بگیرن خب صحبت شد. راجع به خانم هایی که میخواین قرص یا تابلت های هورمونی یا ضد حاملگی مصرف بکنن برای تنظیم مریضی ماهیانشون هم مفصلا صحبت شد که امیدوار مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. خب بصره دنبال میکنیم و گفتگوی ما را ادامه میدیم با خانم دکتر داوری. خب خانم دکتر تشکر از حوصله شما. یک از مشکلات و سوالات در رابطه با خانم ها و مسئله روزه گرفتن، مشکلاتی مثل فیبروم یا فیبروما یا به تعبیر عامیانه بچه خوره در رحم هست که اینا مجبورن برای این مسئله دوا مصرف بکنن. اینا شرایطشان چطور هست برای روزه گرفتن؟
معمولا برای این اختلالاتی مثلا فیبروم یا تودای تخمدانی، داروهایی که تجویز میشه داروهای ترکیبی هورمونی هست. داروهای ترکیبی هورمونی هم خودشون فی نفسه جز گروهی از داروها هستن که تمایل به انعقاد پذیری و ایجاد لخته رو تو بدن افزایش میدن. در ایام روزه‌داری هم با توجه به این که خانوم‌ها ناشتایی طولانی دارن و اصطلاحاً دزیدراته میشن و آب بدن کم میشه و ساعت طولانی ناشتا هستن و به خاطر ضعفی که معمولاً برای روزه‌داری دارن تحرکشون کم هست، همه این سامل دست به دست هم میده و فرد رو مستعد میکنه برای تشکیل لخته.
بله.
و اون وقت ممکنه که این لخته حرکت بکنه توی عروق و به طرف مغز بره و باعث بشه که حالا حوادث عروقی مغز یا اصطلاحاً سکته‌های مغزی تو خانم‌هایی که قرص‌های پیشگیری رو استفاده می‌کنن افزایش پیدا کنه. بنابراین اگر خانمی هستن که حتماً باید اون دارو رو استفاده بکنن و روزه‌داری داشته باشن، باید بدونن که کاملاً باید هیدراته باشن. یعنی مصرف مایعاتشون باید زیاد باشه، فعالیتشون باید زیاد باشه و حتماً با پزشکشون مشورت بکنن. خیلی از اوقات چون پزشک تشخیص میده که مریض نمیتونه این شرایط رو رعایت بکنه، اون وقت میگن روزه‌داری براشون معنا داره.
بله.
ولی اگر که از به اصطلاح خودشون برای خودشون تجویز کرده باشن و بدون تجویز پزشک باشه، باید حتما این رو بدونن که این کار براشون خطر داره و ممکنه که لخته توی عروقشون تشکیل بشه و باعث افزایش میزان حوادث عروقی مغز یا سکته های مغزی بشه.
خانم دکتر، یکی از سوالات ایست که خانم هایی که مشکل سینه و پستان دارن و در سینهشان مثلا قبلا یا فعلا توده یا دانه ای دارن که باعث شده دوا مصرف بکنن، اینا با توجه به ضرورت معالجه و درمانشان در ماه رمضان چیکار باید بکنن؟
معمولا داروهایی که برای سینه استفاده میشه داروهای هورمونی نیستن و معمولا از ترکیباتی استفاده میشه که یک بار در روز مریض میتونه اونا رو استفاده بکنه و این ترکیبات خیلی خاصیت ایجاد لخته و یا انعقاد رو ندارن.
بله.
بنابراین مریض میتونه یا در وعده افطار یا سحر داروش رو استفاده بکنه و خطری تهدیدشون نمیکنه.
خانم دکتر، با توجه به نکات مهم و توصیه های خاصی که برای دوره های مختلف حاملگی و بارداری گفتین برای سه ماهه اول و دوم و سوم، نکته بعدی ایست که با توجه به شرایط خاص خانم ها در این دوره ها و وضعیتی که پیش میاد، مسئله مراقبت و معاینات خانم های حامله آیا در ماه رمضان با بقیه ماه فرق میکنه؟ یعنی دفعات مراجعه و معاینه شان و ویزیتشان و مراقبت هایشان در این ماه باید فرق بکنه یا نه که شرایط عادی را داره؟
معمولا ما توصیه های برای ویزیت مادر رو تغییر نمیدیم به شرط اینکه وزگیری مادر خوب باشه. منتها تو تحقیقاتی هم که در زمان جنگ جهانی دوم، اون زمانی که جیره بندی غذا تو خیلی از کشورها بود، انجام شد، مشخص شد که وقتی مادرای حامله کالری دریافتیشون محدود میشه، به صورت متوسط بچه هاشون 300 گرم سبکتر میشن. یعنی بچه ها کم وزن‌تر میشن نسبت به مادرایی که کالری کافی دارن.
بله.
بنابراین اگر خانم بارداری هستن که با رعایت جمعی شرایط دارن روزه میگیرن، حتما بایستی وزنش خودشون رو مراقبت بکنن، یعنی اون اضافه وزن طبیعی رو باید داشته باشن و اگر مادر توی دو تا ویزیت پیاپیش معلوم بشه که وزگیری نداره، این یعنی اینکه روزه‌داری خیلی برایشون مناسب نیست و ایشون توی فاصله حالا افطار تا سحر کالری دریافتی مناسبی رو دریافت نمی‌کنن و لازم هست که این کالری رو در طی روز دریافت بکنن.
بله.
ولی اگر خانمی هستن که اضافه وزن طبیعی رو دارن پیدا میکنن علارغم روزه‌داری، اون وقت میتونن روزه‌داریشون رو ادامه بدن. منتها در شرایط فعلی که حالا فاصله افطار تا سحر کوتاه هست، اگر خانمی هستن که میتونن تو این فاصله کالری دریافتیشون رو به صورت مناسب دریافت بکنن، میتونن روزه‌داری داشته باشن. اگر نه، روزه‌داری باعث کم وزن شدن جنین میشه.
بله.
معمولا ما به خانمهای بارداری که تمایل به روزه‌گیری دارن توصیه میکنیم که خودشون رو وزن کنن، هفته یه بار تو خونه وزن کنن و اگر وزنگیری کافی داشته باشن میتونن روزه‌داریشون رو ادامه بدن، ولی اگر وزنشون بالا نره یا بدتر از اون کاهش وزن داشته باشن اون وقت این زمانی هست که باید به صورت جدی در مورد روزه‌داریشون مشاوره انجام بشه.
خب در دقایق پایانی برنامه امروز زهربان هستیم. بسیار سپاسگزاریم از کارشناس خوب برنامه خانم دکتر فاطمه داوری تنها، متخصص نسای ولادی یا زنان زایمان و فلوشیپ ناباروری، که امروز در برنامه زهربان در خدمتشان بودیم و صحبت‌های خوبشان را شنیدیم در ارتباط با بحث روزداری برای افراد خاص، دخترهای نوجوان، خانم‌های باردار و خانم‌هایی که به هر حال با اولادشان شیر میتن، که اینا بحثای خیلی مفصلی است و سوالهای بسیار فراوانی در این حوزه مطرح میشه، خصوصا در ماه مبارک رمضان، و صحبتها و توصیه‌های بسیار خوبی داشتن خانم دکتر در برنامه امروز زهربان. انشالله در برنامه آینده هم در خدمت خانم دکتر هستیم و همین بحث را ادامه خواهیم داد و خدا نگهدار.
بزرگی میگه که همیشه میگویم اگر زندگی سخت است من از آن سخت ترم. تقدیمتان میکنیم برنامه مجله ورزشی را.
مجله ورزشی.
به نام یکتای بی همتا، همراهان و عزیزان سلام بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما اردمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. لطفاً همراه ما باشین. خبرهایی از افغانستان. رقابت‌های لیگ سرتاسری فوتبال ولایت سرپل که از دو ماه قبل با شرکت 22 تیم آغاز گردیده بود، سرانجام با قهرمانی تیم فوتبال امامزاده یحیی به پایان رسید. همچنین سید مهدی بلخی از تیم امامزاده یحیی با 9 گل زده آقای گل این رقابت‌ها، و میلاد جهان نیز از امامزاده یحیی به عنوان بهترین دروازه‌بان و با تور پاینده جوایز بهترین بازیکن این مسابقات را کسب کردند. جام حذفی والیبال ولایت غزنی که زیر نام جام صلح و دوستی برگزار شده بود، سرانجام با قهرمانی تیم خواجه علی پایان یافت. در بازی نهایی تیم خواجه علی حریفش یاران را شکست داد تا به جام دست یابد. نمایش‌های مردان آهنین افغانستان از سوی فدراسیون این رشته به میزبانی کابل برگزار شد. در این برنامه 4 ورزشکار اشتراک داشتند که در نهایت امیدخان مقام اول، وزیر سخیزاده مقام دوم و محمد رفیع هوتک مقام سوم را از آن خود کردند. زمان بازی‌های تیم ملی فوتسال افغانستان در رقابت‌های مقدماتی صعود به جام ملت‌های آسیا مشخص شد. افغانستان که زیر نظر مربی ایرانیش مجید مرتضایی در این مسابقات حضور خواهد یافت، در گروه بی انتخابی جام ملت‌های آسیا و در حوزه مرکز و جنوب آسیا با تیم‌های تاجیکستان روز 10 اپریل، ازبکستان 11 و نیپال 12 اپریل دیدار خواهد داشت. دوستان عزیز، قبل از اعزام تیم ملی فوتسال افغانستان به مسابقات آسیایی، همکارمان مصاحبه‌ای با آقای هاشمی کاپیتان تیم ملی فوتسال افغانستان انجام دادن که توجه شما را به شنیدن این مصاحبه جلب می‌کنم.
ورزش مهاجرین.
شنونده عزیز، در خدمت جناب آقای سعید مهدی هاشمی کاپیتان تیم ملی فوتسال افغانستان هستیم. عرض سلام داریم خدمت شما جناب آقای هاشمی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز، در خدمتتون هستم.
زنده باشن. از خودتان بر ما بگوین جناب آقای هاشمی، از سابقه ورزشیتان، از اینکه چطور شد که به کاپیتانی تیم ملی فوتسال افغانستان رسیدین.
خدمت شما عرض کنم که من تقریبا 10 سال 12 سال میشه که فوتسال آغاز کردم. از مشهد شروع کردم، همونجا هم زندگی میکنم. تیمهای پایه مشهد، تیمهای جوانان، اینا شروع کردم بازی کردم. کم کم اومدیم دیگه، حالا سن بالاتر رفت و باز مسابقات مثلا عثمانی مشهد دیگه، از اونجا یک مسابقاتی شروع شد در قم که هر ساله مسابقات برگزار میشه، مسابقات عثمانی برای مهاجرین داخل کشور ایران، که از هر شهری یک تیم به عنوان تیم منتخب وارد این مسابقات میشد و ما اونجا شرکت کردیم و مربی تیم ملی که جناب استاد رزاق ممرک بودن، ایشون بنده رو انتخاب کردن. تقریبا 6-7 ساله در خدمت تیم ملی هستم.
آرزوی موفقیت داریم جناب هاشمی. در چه تیم‌های ایرانی توپ زدن شما؟
امسال در خدمت تیم چیپس کامل مشهد بودم، لیگ برتر ایران بود. خدمت شما هستم که یک سال تیم اف سی ایران از قرقیزستان بازی کردم، یک سال تیم بیمارستان رضوی مشهد که مسابقات لیگ 3 کشور بود بازی کردم. دیگه حالا تیمای داخل استان، تیمای استان خراسان زیاد بازی کردم، تیم سیاه جامگان مشهد و چند تا تیم دیگه که الان خاطرم نیست، جزیرولی مشهد. تیم زیاد بوده توی مدت در خدمتشون بودیم و بازی کردیم.
بله جناب آقای هاشمی، دوستداران فوتسال اطلاع دارن که یکی از نتایج خوب اخیر تیم ملی فوتسال افغانستان تساوی 2-2 با تیم جمهوری اسلامی ایران می باشه که یکی از قدرت‌های فوتسال جهان می باشن. دلیل موفقیت‌های اخیر و این نتایج خوب به دست آمده توسط تیم فوتسال افغانستان چی می تانه باشه؟
بله قطعا ما یک اردوی خیلی خوبی داشتیم. یکی از مهمترین علت‌هاش این اردوی خوبی که داشتیم. ما تقریبا 1.5 ماهی که اردو رو شروع کردیم دیگه، بچه‌ها کنار هم تمرینات خوبی داشتیم، چند تا بازی دوستانه داشتیم کنار هم که یکیش مقابل ایران بود و یک نکته خیلی مثبت اضافه شدن کادر خیلی خوبی، آقای مرتضایی عزیز، آقای وسود، آقای رضایی، آقای معصومیان. و یک چیزی خیلی مهم بود اینکه اسپانسر ما امسال خیلی زحمت کشیدن و این اردو رو برای ما فراهم کردن که واقعا ازشون ممنونم که این اردو برپا شد. همین که یک ماه و نیم کنار هم بودیم و نکاتی رو که کادر فنی همیشه به ما گوش زد می‌کرد، تو این مدت با هم خیلی کار کردیم و خدا رو شکر الان تیم در شرایط ایدئالش هست. و این مسابقه اخیری که با تیم ملی ایران داشتیم خیلی عالی کار کردیم، میگم به خاطر همین اردوی خوب.
جناب هاشمی، جوانای مهاجر زیادی در ایران هستن که مستعد ورزش هستن، استعداد زیادی دارن در رشته فوتسال. چه مسیری رو به نظر شما باید طی کنن تا برسن به تیم ملی؟
دیگه اول از همه از خودشون شروع میشه که هر کسی که به نظر من این انگیزه رو داشته باشه که تیم ملی بخواد بیاد باید تلاش کنن. اینجوری نیست که مثلا میذارن تو خونهشون بشینن و تلاش نداشته باشن. فکرشون فکر حرفه‌ای باید باشه.
بله.
حتما باید تمرینات خوب داشته باشن. کم کم بیان داخل تیم‌های، مثلا کسایی که تو ایران زندگی میکنن باید داخل تیم‌های ایرانی، تیم‌های لیگی، حالا بستگی به سطح کیفیت خودشون داره، کم کم برن بازی کنن، چیزای جدید یاد بگیرن، با مربیای خوب کار کنن، کم کم بهتر هم میشن. چون اگه تلاش بکنن قطعاً به تیم ملی میرسن. اینو خاطرشون جمع باشه.
انشاءالله. جناب آقای هاشمی وقتان بیشتر زی نمیگیریم. خب پیشبینیتان از نتایج به دست آمده در بازی پیش رو تیم فوتسال افغانستان در بازی آسیایی چی است؟
ما قطعا تلاشمون رو میکنیم دیگه، هدفمون اینه که انشاءالله ما هر سه تا بازی رو ببریم و همین بچه ها همه همقسم شدیم که حتما همین نتیجه رو بگیریم دیگه، تلاش میکنیم دیگه، هرچی خدا بخواد همون اتفاق میفته انشاءالله، اگه خدا بخواد حتما سود خواهیم کرد
انشاءالله. جناب هاشمی خیلی لطف کردن، وقتتان به ما دادین، آرزوی موفقیت برای تیم ملی فوتسال افغانستان داریم، امیدوار هستیم که موفق و کامیاب باشن در بازی های پیش رو.
چهاردهمین دور رقابت‌های تکواندوی جام گل سرخ که در شهر مزار شریف برگزار شده بود با قهرمانی تیم کابل و نایب قهرمانی تخار به پایان رسید. این رقابت‌ها میان بیشتر از 100 ورزشکار از 14 ولایت در شهر مزار شریف به مدت 2 روز برگزار شده بود که 8 چهره برتر جواز حضور در رقابت‌های تیم ملی سال 1401 را از آن خود کردند. رقابت‌های بسکتبال ویلچر که در میدان ورزشی صلیب سرخ در شهر فیض‌آباد برگزار شده بود پایان یافت. در پایان این رقابت‌ها ولسوالی جرم مقام نخست، شهدا مقام دوم و ولسوالی خانش مقام سوم را به دست آوردند. اما خبر دیگر این که در بدخشان مسابقات تکواندو بین 100 ورزشکار هم برگزار گردیده که همکارمان آقای خاوری گزارش می‌دهند.
آغاز مسابقات تکواندو با پیام اتفاق و همدلی در بدخشان آغاز گردید. بیشتر از 100 ورزشکار از 4 ولایت شمال شرق، بغلان، کندوز، تخار و بدخشان در یک فضای دوستانه دور دوم مسابقات تکواندو را در ولسوالی جرم این ولایت آغاز کردند. در این دوری از مسابقات که صدها نفر به تماشای آن گرد آمده بودند، در ولسوالی جرم بدخشان آغاز گردیده است. سهراب الدین میرزا برگزار کننده این مسابقه میگوید دومین دوری مسابقات تکواندو در بخش های ITF، WTF و GTF در ولسوالی جرم آغاز شده است. او میگوید هدف از برگزاری این مسابقه وحدت و یک پارچگی مردم و همچنان رشد جوانان می باشد. شفیق الله شفیع یکی از ورزشکاران میگوید این مسابقه در یک فضای صمیمیت و همدلی برگزار شده است و هدف آن رشد جوانان می باشد. ورزشکاران از ادامه این مسابقات در فضای اتحاد و همدلی استقبال نموده و از مسئولین امارت اسلامی خواهان توجه بر رفع مشکلاتشان شدند. بلال یکی دیگر از ورزشکاران میگوید به خاطر خوشی مردم و کسب افتخار برای کشور مبارزه میکند. حامد ورزشکار دیگری است. او میگوید باید ورزشکاران مورد حمایت قرار بگیرند تا افتخارات برای مردم و کشور کسب نمایند. این مسابقات از طرف فدراسیون جی تی اف حمایت و برگزار گردیده است و قرار است دورهای بعد آن در ولایت های تخار، کندوز و بغلان نیز برگزار گردد. سمی خاوری، رادیو دری، ولسوالی جرم، ولایت بدخشان.
محسن رضایی ملی پوش توانمند تکواندوی کشور با قرار گرفتن در جایگاه 32 جهان به بزرگترین مسابقات راه پیدا کرد. این مسابقات به تاریخ های 3 تا 5 جون به میزبانی شهر روم ایتالیا برگزار می گردد و سطح آن G6 به حساب می رود که برای برنده مدال طلا 60 امتیاز در پی خواهد داشت. و اما چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. بوسنی میزبان والیبال نشسته قهرمانی جهان شد. این مسابقات قرار بود در چین برگزار شود که به دلیل انصراف این کشور قرار است بعد از بازی‌های پاراسیایی چین در بوسنی و هرزگوین برگزار شود. فدراسیون جهانی MMA جواز حضور بانوان با پوشش اسلامی را در مسابقات آسیایی و جهانی صادر کرد. از این پس بانوان علاقمند به ورزش‌های رزمی ترکیبی می‌توانند با پوشش اسلامی در این رقابت‌ها شرکت کنند. رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی اروپا در شهر بودابست مجارستان پایان یافت. در پایان این رقابت‌ها که در غیاب روسیه برگزار شد، جمهوری آذربایجان با 2 مدال طلا، 1 نقره و 5 برنز و کسب 165 امتیاز با عنوان قهرمانی دست یافت و تیم‌های ترکیه با 3 مدال طلا، 1 نقره، 3 برنز و 150 امتیاز و گرجستان با 1 مدال طلا و 3 نقره و 114 امتیاز با ترتیب دوم و سوم شدند. و اما خبرهای از جهان فوتبال. مراسم قرعه‌کشی مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام جهانی 2022 قطر برگزار شد و تیم‌ها حریفان خود در مرحله گروهی این رقابت‌ها را شناختند. اما در 8 گروه مشخص شده این تیم‌ها حضور دارند. در گروه A قطر، اکوادور، سنگال و هلند. در گروه B انگلیس، ایران، آمریکا و برنده پلی آف اروپایی که از میان تیم‌های ولز، اوکراین یا اسکاتلند انتخاب می‌شود. در گروه C آرژانتین، عربستان، مکزیک و لهستان. در گروه D فرانسه، دانمارک و تونس و همچنین برنده پلی آف بین قاره‌ای از بین کشورهای پرو، استرالیا یا امارات. در گروه E اسپانیا، آلمان، ژاپن و برنده پلی آف بین قاره‌ای از بین کشورهای نیوزیلند یا کاستاریکا. در گروه F بلژیک، کانادا، مراکش و کرواسی. در گروه G برزیل، سربستان، سوئیس و کامرون. و در گروه H پرتغال، غنا، اوروگوئه و کره جنوبی است. دور رفت از مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا با بازی نمایندگان انگلیس آغاز شد. تیم فوتبال منچستر سیتی حریف اسپانیاییش اتلتیکو مادرید را با نتیجه 1-0 شکست داد. تیم لیورپول دیگر نماینده انگلیس موفق شد میزبان پرتغالی خود بنفیکا را با نتیجه 3-1 شکست دهد و گامی بلند برای صعود به مرحله نیمه نهایی بردارد. تیم فوتبال بارسلونا با کسب پیروزی 1-0 مقابل سویا به رده دوم جدول لالیگا صعود کرد. در حقیقت اکنون هر سه تیم بارسلونا، اتلتیکو مادرید و سویا 57 امتیازی هستند. اما با توجه به تفاضل گل بهتر بارسلونا و نتایج بازی‌های رو در روی دو تیم دیگر، این تیم در رده دوم قرار گرفت. این در حالی است که رئال مادرید 69 امتیازی با 12 امتیاز اختلاف یکتاز کورس قهرمانی است. در هفته 31 سری A فوتبال ایتالیا، یوونتوس و اینتر به مسافه هم رفتند که این بازی را اینتر با نتیجه 1-0 به سود خود پایان داد. با این نتیجه اینتر ضمن حفظ رده سوم جدول با 1 بازی کمتر نسبت به یوونتوس فاصله خود را با این تیم به 4 امتیاز افزایش داد. در آخرین بازی از هفته 29 بوندسلیگای آلمان، تیم‌های فوتبال بورسیا مونشنگلادباخ و ماینز به مسافه هم رفتند که این بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید. در جدول رده‌بندی بوندسلیگا بایرن مونیخ 66 امتیازی با اختلاف 9 امتیاز صدرنشین است. دورتموند با 57 امتیاز در رده دوم قرار دارد و بایر لورکوزن با 51 امتیاز در رده سوم قرار دارد. خب دوستان، بخش پایانی برنامه ورزش و سلامتی است که با هم میشنویم.
تمرینات سبک و کم فشار ورزشی باعث تقویت سیستم دفاعی بدن می شود. این سیستم بدن را در مقابل بیماری های عفونی محافظت می کند. تحقیقات نشان می دهد که ورزش مقاومت بدن را در مقابل بیماری های بدخیمی مثل سرطان بالا می برد. با ورزش سلامتی را به وجودمان هدیه داده ایم.
تشکر از همراهی شما عزیزان با مجله ورزشی این هفته. تا جمعه دیگر و مجله دیگر، بدرود.
عشق مانند باد است، نمیتوانی آن را ببینی اما میتوانی حسش کنی. در خدمت شما هستیم با برنامه مهمان جمعه.
مهمان جمعه. میزبان شما خواهیم بود با مهمان جمعه. تسنیم دعای سحر و عطر اذان است، این مائده این ماه مبارک رمضان است.
این سفره رحمت که سحرگاه بپا شد، آغاز بهاری است که آرامش جان است.
خدایا سپاس که مهمان لطف و مهربانیت هستیم همیشه.
به نام تو و به امید تو آغاز میکنیم ای همیشه مهربان.
یاران همیشگی سلام بر شما.
شنوندگان برنامه مهمان جمعه درود بر شما.
گوارایتان روزداری.
شهد بندگی نوش جانتان.
در یک جمعه دیگر با برنامه مهمان جمعه و موضوع عادتهای خوب با شما همراه هستیم.
منتظر حرفها، نظرها و دلنوشته هایتان هستیم و این نشانی ها.
در افغانستان 0794-71-71-44
و در ایران 3800-226.
خانم سنیان،
بله بفرمایید.
همه میدونیم که عادتهای ما رفتار ما را میسازند.
بله.
و این رفتارهای ما شخصیتهای ما را میسازند.
درست است. یعنی همه ما عادتهایی داریم و طبق او عادتها رفتارهای از ما سر میزنند.
بله.
خب بعضی از اونا آقای موحد علتها؟
نه، بعضی از اونا عادتها خوب هستند.
اینجا اشتباه. خب بعضی از او عادت‌ها خوب هستن و در روابط ما با دیگران تأثیر مثبت می‌گذارن، اما بعضی دیگه از عادت‌های بد هستن و در زندگی و روابط اجتماعی ما تأثیر منفی خودشان می‌گذارن.
اجازه بدین خانم سنیان که مثال‌هایش ما هم بزنم.
بفرمایید.
مثلا پرحرفی. پرحرفی یک عادت بد بعضی از ما هست.
بله.
یا دستپیشی کردن و کمک به دیگران
عادت خوب بسیاری از ماها.
بله احسن پر زیادمایی که کمک میکنن.
بله.
و ما هم در ماه مبارک رمضان قرار داریم که از او به ماه سازندگی یاد میشن.
میتونیم بگیم باشگاه پرورش جان.
احسنت، یعنی ای که این ماه بهترین فرصت برای پرورش جان و تقویت عادتهای خوب در ماست.
دقیقاً. راجع به عادت‌ها و رفتارهای ما بازم حرف زیاد هست، ما و شما
بله.
خیلی گپ داریم.
بله
اگه موافق باشین اول بریم نمایش همکاران ممثل ما رو بشنویم.
من از اونجایی که قرار است عادت‌های خوب داشته باشه موافقت میکنم. بله بریم بشنویم.
بسیار خوب.
من خود میگم تاریک نامده حتما برش کار چیزی پیش آمده، بالاخره او هم مشغولیت های زندگی خود داره.
چی میفهمم؟
ما نباید ازش توقع داشته باشیم که هر هفته بیاین اینجا.
من نمیفهمم، اما من اطمینان دارم که میاین. او هفته دیگه یادت نیست با ای که ناجور بود خود رسان بر چند دقام که شد آمد دیدن ما؟
یادم هست، از روزی که دختر به این شور آمده هر هفته به ما سر زده.
چطونی؟
خدا خیرش بده.
انشاءالله.
خدا نگاهش کنه. منتها اگه یک روزی نتانست بیایه ما هم نباید ازش گله کنیم، به خصوص که شوهرشان بیگانه تر است.
خب گپ تو صحیح، اما به می دل من اینه نگفتم مطمئن استم بیایه. ما در کلان صدقی قد و قوارید شوه. من میرم دروازه رو باز کنم. خب
برو برو.
آمدم.
سلام مادر کلان جان.
سلام جانم.
خوب هستی؟
زنده باشی.
سلام بیبی جان.
سلام بچیم. خوب هستی؟
زنده باشین. تشکر.
شام دخترم. خیلی خوش آمدید.
خوش باشم. برید.
خوش آمدید. میفهمی که چند ساعت است که منتظرتان هستیم. بیاین داخل.
میبخشن دیگه. برم یک کار فوری پیش آمد. مجبور بودم طرف صبح یک دفعگی تا یک جایی برم. بخشش باشم.
سعید جان این گپا رو نزن.
سلام پدر کلان جان.
سلام.
خوش آمدین. چشم درایتان بودیم.
سلامت باشه.
صفا بودیم.
صفتیتان شما در کلان جان که منتظر بودن میبخشن. من چند دفعه براتون تلفنم کردم که بگویم طرف دیگر میاییم. من تا تلفنتون اگه رقم بوخ میزد فهمیدم که حتما خراب است.
بچیم چند روز شده که قطع از تلفن ما. سبا قرار است که از شرکت مخابرات بیاین. یک دفعه سعی کنن که دلیلش چی است. باید بس شما دیگر.
فاطمه جان مادر کلانت بسیار تشویش داشت که چطور تا آل فاطمه جان نامده؟
بسیار.
من گفتم حتما امروز نمیتونه بیایه، کار داری، ولی او میگفت که مطمئن هستم که میایه.
خوشناسم نواسی خودم.
پدر کلان جان از خانواده پدریم بجز شما دیگه من اینجا کسی را ندارم. وظیفه ایم که بیایم دیدنتان، ولی خب مصروفیت های خودم و سعید جان احکامک زیاد است و فقط همین روزای جمعه وقت ما زاد است. اگه نه که من دلم میخواه هر روز با شما سر بزنم.
خدا نگاهتان کنه.
فاطمه جان راست میگه، روزای جمعه هر کاری هم که داشته باشه اولویتش آمدن به خانه شماست دیگه. شما ببخشید که یگان دفعه دیرتر میایین.
بسیار خوش آمدید.
صدقه سر هر دویتان شم. اینجا خانه شماست. شما هم امید دل ماستین. هر وقت روز و شام هر وقتی که بیایین قدمتان سر چشم ماست.
بله.
در این خانه برویتان واز است.
سلامت باشید.
ما عادت کردیم به اینکه هر جمعه شما بیاین دیدن ما. اگه نه این پریشانتان میشیم که مچم چی گپ شده خدای ناخواسته. دل آدم ازار را میره دیگه.
بی بی جان شما و پدر کلان جانم کلان مستن. برمام زیاد زحمت کشیدن. دیگه واقعا بی‌معرفتی است که من همی یک روز ده هفتم دیدنتان نیوم.
یعنی یگان روز حتی اینقدر دل ما تنگ میشه برتون که فاطمه جان میگه کاش امروز یکم مصروفیت ما کمتر میبود. میرفتیم خانه پدر کلان جان اینا.
جان پدر کلان امی یک روز دفته که بیاین اثر مام زیاد هست.
مرد تو چی میگی؟ هر وقت که بیاین قدمشان سر چشمای خودم است. البته میفهمین که مذاق میکنه پدر کلانت.
ما خب مذاق میکنم، گفتم باش یک دفعه می سید خان آزار
میفهم مذاق میکنم.
خالی یک پیاله چای نمیخوای برای مهمانای ما بیاری؟
نه پدر کلان جان، من خودم میرم چای دم میکنم. بی بی جان شما زحمت نکشه.
ای بمرم لای بر تو دختر بشین، نمیخوای من خودم میرم.
پیشتر یادتان هست خانم سنیان گفتیم که میتونیم ماه مبارک رمضان به یک باشگاه پرورش جان تشبیه بکنیم.
بله. چقدر هم تشبیه قشنگ.
بله، ما در باشگاه پرورش جان تمرین میکنیم که صبور و سخت کوش باشیم.
بله.
در واقع این سی روز ماه مبارک رمضان یک دوره فشرده تمرین صبر و سخت کوشی است.
درست است، ما تمرین میکنیم به خود ما سختی بتمگایی تا جسم و جان ما در برابر سختی ها مقاومت کنه.
بله، تمرین میکنیم تا طاقت ما بیشتر شوه و در مقابل یک مشکلی که پیش میاد شکننده نباشیم.
و ضمناً راه های گره گشایی را هم یاد میگیریم، هم راه های گره گشایی از کار خود و هم راه های گره گشایی از کارهای بقیه را.
بله، وقت صبوری و سخت کوشی ما به یک عادت در ما تبدیل شوه، نتایج شیرینش در زندگی خب هویدا میشه دیگه.
دقیقاً، و سخت گوشی ما را به گنج‌های زیادی میرسانه. مثلا اگه در درس خواندن سخت گوشی داشته باشیم به مدارج بالای علمی خواد رسیدیم.
دقیقاً.
اگه در کارمون سخت گوش باشیم خروجی کار ما خوب خواد بود.
ما در این سی روز تلاش میکنیم همت عالی داشته باشیم.
بله، ذره رو تا نبود همت عالی حافظ، طالب سرچشمه خورشید درخشان
نشود. خانم حسینیان شاعر سروده.
خب چی سروده؟
رمضان موسم باریدن آیات خداست.
احسن.
رمضان ماه پر از همدلی و مهر و وفاست.
اصلا آقای موحد، یکی از کارهایی که در ماه مبارک رمضان خیلی خیلی زیاد دیده میشه همدلیست با دیگران.
بله.
یعنی توجه ویژه به نیازمندان.
بله.
سفره‌های افطاری انوار میشه، هوار میشه و کوشش میشه که از کسی که نیازمند هستند در جامعه دستگیری شود و به اونا کمک شود.
دقیقاً، وقتی در یک جامعه 30 روز به طور پیوسته نگاه ویژه و توجه خاص به نیازمندان شود، بعد از او انتظار داریم که همین توجه به یک عادت اجتماعی برای همیشه تبدیل شود.
بله، وقتی در همه حس همدلی و دستگیری از نیازمندان به یک عادت خوب تبدیل شود و همه این احساس را داشته باشیم که عضو یک پیکر هستیم و درد یک عضو درد همگی ماست و به یاد هم باشیم و به هم کمک کنیم، شک نکنیم که جامعه زیباتری خواهد داشتیم.
تقویت همکاری و عادت به همدلی مهربانی و محبت ها را زیاد می سازد.
بله.
حال شما جامعه ای را تصور کنین که همه به هم کمک میکنن و تعاون و همکاری دارن.
بله،
خیلی زیباست نی؟
درست است. بله. خب خب از برنامه مهمان جمعه خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم و باز هم میگیم که انشالله ایام به کامتان باشه و همه آرزوهایتان با وفق مرادتان تحقق پیدا کنید.
بله، ما را هم از دعای خیرتان در این روزهای مبارک فراموش نکنید
انشالله. خب یک پیشکش تقدیم حضور شما میشه، باز در خدمتان هستیم.
بله،
بی‌تاب چشمات بیا تا کم نیاورده تموم حس و حال من به سمت تو سرازیره کجای زندگی مستی بیا فردا بیکم دیره نگاهت قلبم آورده هنوزم پس نیاورده دلم بی تا به چشمات بیا تا کم نیاورده
ماه مبارک رمضان ماه بهار جان هاست. با تقویت عادت‌های خوب میتونیم این بهار را حس کنیم
و از قدیم هم گفتن سحرخیز باش تا کامروا شوی.
بله.
در ماه مبارک رمضان ما به این کامروایی هم میرسیم، یعنی که 30 روز پیوسته ما سحرها بلند میشیم، از خواب بیدار میشیم و ضمن سحری خوردن و دعا و نیایش و مناجات با خداوند بزرگ و مهربان هم میپردازیم.
بعد از 30 روز این سحرخیزی به صورت یک عادت تبدیل میشنه.
بله.
و ساعت بیولوژیک بدن ما را در ساعتی که شبهای مبارک رمضان بیدار میشدیم بیدار میکنه.
بله، و شما خودتان میفهمین خوب دوستای عزیز که این سحرخیزی و صبح زود بیدار شدن ها چقدر تأثیر داره در کار و زندگی ما و شما. یکیش هم نیست که همیشه در کارهای ما پیش هستیم.
هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود.
خب بله. آقای موحد کدام بخش دیگر را نمیخواین اعلام بکنید که من بگم باشه من موافق هستم بریم بشنویم بخش
دیگر؟ برنامه مهمان جمعه خب مهمان های زیادی داره،
رفت آمد داره. بله
بله, بله. در این لحظه میریم صحبت های دکتر صاحب فریده آسیمی کارشناس محترم هم میشنویم.
بله، با هم بشنویم، باز در خدمت دوستای شنونده ما هستیم.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمتتون شنوندگان خوب. فارسی زبانان مهربان در هر کجای دنیا که هستید، با هم میخواییم در مورد یه موضوع خیلی خوب صحبت کنیم و موضوعمون اینه که عادات خوبی که انسان‌ها دارن، این عادات چجوری به وجود بیاد، چطور به عادت تبدیل بشه، مخصوصا در یه روز خوب مثل روز جمعه. دوستان من دقت کنید، ما یه زمانهایی و مکانهایی داریم که اینا خیلی شریفن. ظرف زمان شریف مثل شب و روز جمعه. بعضی وقتا هم این مکان ما یه ظرف شریفه مثل جاهای مقدس. رفتارهای ما هم به دو شکل اتفاق میفته، رفتارهای اتومات و غیر اتومات. رفتارهای اتوماتیک یعنی چی؟ رفتارهایی هستن که نیازی به پردازش و تصمیم گیری و محاسبه کردن ندارن. مثلا فرض کنید شما هر کس رو ببینید سلام میکنید، دیگه نیازی به تصمیم گرفتن ندارید. برای یه سلام شما نیازی نیست تصمیم بگیرید که حالا من چه جوری سلام کنم، کی سلام کنم، آیا سلام بکنم یا نه، چون سلام کردن براتون شده یه عادت خوب اتومات. خب حالا چه عادت خوبی رو ما اتومات کنیم زندگیمون بهتر و شیرین تر میشه؟ یکی از چیزهایی که باید اجازه بدید تا اینا همیشه خودشون اتوماتوار بیان تو رفتار شما، یکی شاد زیستنه. شادی شما باید اتومات باشه. عادات خوب انسانهای موفق شاد زیستنه. برای شاد زیستن از چی استفاده کنیم؟ یاد بگیریم از هر چیزی لذت ببریم ولو کوچیک. لذتها رو به خودتون سخت نگیرید. شما قرار از یه صله رحم لذت ببرید. آیا صله رحم رو اینقدر سختش میکنید که دیگه کسی لذت نمیبره؟ آسون بگیرید تا لذت ببرید. و ویژگی دوم عادات خوب روحیه قدرشناسیه. عادت کنید که قدرشناسی و سپاسگزاری به یکی از رفتارهای اتومات شما تبدیل بشه. یاد بگیریم که از هر کار کوچیکی، از هر نعمتی به راحتی قدرشناسی و سپاسگزاری کنیم. زندگیتون پر از عادتهای خوب. روز بخیر. خدا نگهدار.
همه می دانیم که وضعیت بسیاری از جوامع مسلمان خوب نیست. مشکلات زیادی دامنگیرشان هست و بینشان تفرقه و دو دستگی و چند دستگی وجود داره. خانم سنیان،
متاسفانه
وقتی بر ریشه مشکلات نگاه می کنیم به این نتیجه می رسیم که فاصله گرفتن از قرآن کریم اونا را متاسفانه به این مصیبت ها دچار کرد.
بله، اما یک نکته را بگویم دوستای عزیز شنونده آقای موعد که
بله.
ماه مبارک رمضان بهار قرآن است.
بله.
ماه بهار قرآن، ماه مأنوس شدن با قرآن شریف است. یکی از آیین هایی که در بسیاری از جوامع اسلامی در ماه مبارک رمضان دیده میشه است که در مساجد و گاهی در خانه ها جلسه های آموزش قرآن شریف هم برپا میشه.
دقیقاً، نکته بسیار خوبی را شما اشاره کردین. محافل قرائت و انس با قرآن
بله.
کریم را در نقاط مختلف ما و شما این شب و روزها میبینیم.
بله.
مسابقات قرآنی دایر میشه. همه این جلسات با هدف مأنوس شدن دلها با قرآن صورت میگیره.
درست است. وقتی که تو با یک شخص مثلا 30 روز رفاقت داشته باشی و با هم صمیمیت داشته باشی، مأنوس باشین با هم و او شخص هم مسیر درست زندگی رو برات نشان بده، آیا دوست داری از او جدا شوی؟ خب معلوم است که میگینی.
30 روز شرکت در جلسات قرآنی و مأنوس شدن با کلام خدا قطعا تأثیرات فوق‌العاده در زندگی ما میمانه.
چون تو در قرآن حق بگریختی، با روان انبیا آمیختی.
خانم سنیان،
بله،
میگن در دو وقت دعای یک مؤمن بسیار به قبولی و اجابت نزدیک است.
خب،
یکی سر سفره افطار و یکی سر سفره سحری.
بله، هنوز روزای اول ماه مبارک رمضان هست.
بله.
و شما از حال به سر سفره افطار و سر سفره سحری فکر میکنید؟
پرسان نکردین شما که برای چی ما این سوال کرد؟ سوال که نه، یعنی چرا این نکته
گپ پیش کشیدین؟ خود
به خاطر ازی که آشپزی خانم ها شما که بهتر از ما میدانید، ماشاءالله دیگه در ماه مبارک رمضان رنگ و لعاب دیگه ای داره.
اصلا هیچ پرسان نکنین که اوسانه ها هم بگید در ماه مبارک رمضان پخته میشه.
خب
بریم ببینیم که فرشته جان خالقی برای یا سحر یا افطار ما چی تهیه کرده.
حتما چیزای خوب داره.
سلام، فرشته خالقی هستم. امروز آمدم تا برای شما عزیزان یک غذای بسیار خوشمزه را آموزش بدم. نام این غذا دو پیازه مرغ. مواد لازم: مرغ تیکه شده 1 کیلو، پیاز خلالی شده 2 کیلو، روغن 1 ملاقه کوچک، مرچ سیاه 1 قاشق چایخوری، آب لیمو 2 قاشق غذاخوری، سیر تکانده شده 5 حبه، گشنیز ریزه شده برای تزیین 2 قاشق غذاخوری، نمک و آب به مقدار لازم. طرز تهیه: روغن داخل دیگ می‌ریزیم و روی حرارت قرار می‌دهیم. روغن که داغ شد، پیازهای خلاله شده را اضافه میکنیم. پیازها که کمی سبکتر شد، مرغ‌های تکه شده را اضافه میکنیم و سرخ میکنیم تا که آب مرغ ما کاملا خشک شود. حالا نمک، آب، سیر و مرچ سیاه را اضافه میکنیم. خوب هم میزنیم تا تمام مواد با هم مخلوط شود. مقدار کم آب میریزیم، سرپوش دیگه میمانیم تا مرغ ما پخته شود. زمانی که مرغ پخته شد و سر روغن آمد، آب لیمو را میریزیم و دو پیاز ما آماده است که داخل ظرف سرو کنیم. وقتی دو پیاز